در فاصله زمانی حملات دشرفگنی 11 سپتامبر و اشغال افغانستان به رهبری ایالات متحده، چی اتفاقات رخ داد و استراتژی شما به عنوان جاسوس ارشد آمریکا در منطقه چی بود؟
در صورت داخل شدن آمریکا به افغانستان به هدف دستگیری اسامه بن لادن و قماندانهای ارشد القاعده و اطمینان‌یابی از این که آنها دیگر نتوانند از افغانستان به عنوان یک پناهگاه امن استفاده کنند، من نگران بودم که مردم آن کشور چنانه که در مقابل روسیه جنگیدن در مقابل ما نیز قیام کنند و در نتیجه وضعیت نامناسب برای آمریکا ایجاد شود. همچنان من بسیار نگران بودم که اگر پیروز شویم تا چه زمانی این پیروزی پایدار خواهد بود، زیرا برایم واضح بود که حتی اگر امریکایی ها بن لادن و القاعده را از افغانستان فرار دهند، اگر حکومتی که بتواند این قلمرو را کنترل کند و اجازه ندهد که در آینده افغانستان جایگاه دهشت افکنان بین المللی گردد به وجود نیاید، القاعده دوباره به افغانستان برخواهد گشت. در آن زمان تصور نمی کردم که ایالات متحده برای یک مدت طولانی در افغانستان باقی بماند و یا به عنوان یک قدرت مستعمره در آنجا حضور داشته باشد. به همین دلیل من احساس کردم که هر اقدامی را که در افغانستان پیش گیریم، هدف نهایی باید ایجاد یک ساختار سیاسی در آن کشور باشد که مانع حضور دهشت افغانان خارجی شود.
در این ساختار سیاسی که شما صحبت میکنید درباره آن و تماسهایی که با اعضای برجسته طالبان داشتید، آیا فکر میکنید که این تماسها و تلاشها باعث جلوگیری از این جنگ میشد؟
واضح است که من این امید را داشتم، زیرا به عقیده من با وجود عدم تایید کامل از مشیهایی که حکومت طالبان در پیش گرفته بود، آنها یک قدرت حکومتی بودند و قبل از 11 سپتامبر اکثر بخش‌های قلمرو افغانستان را تحت کنترل داشتند. اگر ما می توانستیم رهبری طالبان و یا ملا عمر را متقاعد سازیم که مشی خود را در ارتباط با بن لادن و القاعده تغییر دهد، می توانستیم آنها را به عنوان یک حکومت مشروع در افغانستان به رسمیت بشناسیم و بر آن اساس با آنها معامله کنیم. و یا گزینه دیگر این بود که اگر جناح‌های دیگر در سطح رهبری طالبان آرزومند قطع روابط با ملا عمر می بودند و علیه بن لادن و القاعده اقدام می کردند، در آن صورت آنها را به عنوان یک قوای مشروع تایید کرده و با آنها معامله می کردیم. با این روش نیاز به عملیات نظامی آمریکا نمی بود. من همواره به این عقیده بودم که اقدامات نظامی باید آخرین راهکار باشد.
آیا شما به زمان بیشتری نیاز داشتید که این آخرین راهکار را در پیش گیرید و یا تماس های شما با طالبان به طور مثال با ملا عثمانی افراد نامناسب برای به دست آوردن این هدف بود؟
بله، چنانه که در کتابم نوشتم دو ملاقات طولانی با ملا عثمانی داشتم، گرچه که او رسماً دومین فرد مقتدر در بین طالبان نبود، اما عملاً اگر بگوییم او این مقام را داشت، چرا که قماندان زون جنوبی و فرد بسیار پرقدرت و بانفوذ بود و با قضاوت شخصی من دومین فرد مقتدر در گروه طالبان در آن زمان محسوب می شد. به همین دلیل احساس می شد که باید با او صحبت شده و معامله شود. شاید اگر او حاضر می بود تا ملا عمر را کنار بزند و خواسته های امریکا را که ملا عمر حاضر به پذیرش آن نبود عملی کند. هدف من از صحبت با ملا عثمانی همین بود. اول این که ملا عمر را قانع سازد که مش خود را تغییر دهد و سپس که واضح شد ملا عمر مش خود را تغییر نمی دهد، می خواستیم که ملا عثمانی خود قدرت را در دست گیرد و با آمریکایی ها معامله کند. شما سوال کردید که اگر ما وقت بیشتر می داشتیم، ما با یک دریچه کوچک زمانی کار می کردیم و می دانستیم که امریکایی ها حوصله زیاد ندارند و اگر طالبان فوراً موافقه نکنند، عملیات نظامی را آغاز خواهند کرد.
در کتابتان نگاشتید که شما انقدر به ملا عثمانی توجه داشتید که حتی نخواستید با وکیل احمد متوکل وزیر خارجه طالبان هم ملاقات کنید، زیرا تصور نمی کردید که متوکل به عنوان یکی از رهبران طالبان توانایی پس زدن ملا عمر و در دست گرفتن قدرت را داشته باشد. آیا فکر میکنید که این تصور را ISI برای شما ایجاد کرده بود که تنها ملا عثمانی به عنوان مرد شماره‌ای طالبان قدرت انجام این کار را دارد و کسی دیگر قادر به این کار نیست؟
قضاوت من تحت تأثیر ISI قرار نداشت. در مورد ملا عثمانی تا زمانی که با او ملاقات کردم با ISI صحبت نکرده بودم. این که قضاوتم درست بود و یا غلط، فقط قضاوت هوشمندانه بود. این که او شخص مناسب بود، بیشتر بر اساس اطلاعات استخباراتی ما بود و چنان معلوم می شد که ملا عثمانی زیاد به بن لادن و حضور عرب ها علاقه نداشت. البته در آن زمان از القاعده نام برده نمی شد و بیشتر صحبت ها روی افغان ها و عرب ها بود و طالبان به آنها القاعده خطاب می کردن. عدم علاقمندی که تصور می شد ملا عثمانی به بن لادن و القاعده داشت، او را نظر به دیگران بیشتر برای آماده بودن برای اقدام پر جاذبه ساخته بود. حتی در صحبت اولی که با ملا عثمانی داشتم و به نظر می رسید که او به نمایندگی از سطح رهبری طالبان صحبت می کند. او به من گفت که آنها هم علاقه به این افراد ندارند. این افراد باعث مشکلات شدند و باید راه برای معامله با آنها جستجو شود.
در صفحه 184 کتابتان در مورد ملاقاتتان با ملا عثمانی و ملا جلید نوشتید که این دو به عوض این که مستقیم پس از ملاقات با شما به قندهار بروند، به اسلام آباد رفتند تا با جنرال محمود رئیس ISI در مورد ملاقاتشان با شما مشوره کنند و احتمالاً خواهان کمک او در معامله با امریکایی ها شوند. آیا ملا عثمانی و ملا جلیل برای ISI در اسلام آباد گزارش می دادند و یا هدایت کاری خود را از قندهار از نزد ملا عمر می گرفتند؟
My belief at the time and still now is that Mullah Osmani and Mullah Jalil.
باور من در آن زمان و حتی حال این است که Mullah Osmani و Mullah Jalil از Mullah Omar نمایندگی می‌کردند. آنها در آغاز ملاقاتشان با من واضح ساختند که با توافق Mullah Omar با من ملاقات می‌کنند تا راه حل را برای این مشکل بین دو کشور جستجو کنند. دلیل این که من دریافتم که Osmani و Jalil بعد از ملاقات با من با جنرال محمود رئیس ISI دیدار کردند این بود که خود جنرال محمود با من گفت که با آنها دیدار کرده است. به هر حال فکر نکنم که آنها تحت کنترل ISI بودند، بلکه با مانند ما امیدوار بودند که پاکستان از نفوذ خود استفاده کند و بر طالبان فشار آورد که بن لادن را تسلیم دهند. تصور من این بود که ملا عثمانی امیدوار بود که از نفوذ پاکستان بر ما استفاده کند. فکر میکنم هر دو جانب میخواستیم از نفوذ پاکستان بر یکدیگر استفاده کنیم.
شاید این مصداق باشد بر ادعای افغانها که پاکستان گویا بازی دو طرفه می کند و باور افغانها بر این است که پاکستان بر سطح رهبری طالبان همیشه کنترل داشته است. به هر حال می خواهم راجع به یک موضوع دیگری که در کتابتان مطرح شده صحبت کنم که مربوط به قمندان عبدالحق، یک رهبر پیشین جهاد بود که بعد از 11 سپتامبر توسط طالبان کشته شد. شما راجع به یک طیاره بدون پیلوت نوشتید که محاصره بودن او را توسط طالبان تایید کرده بود و این طیاره فقط یک راکت داشت. آیا این راکت فایر شده بود و آیا امریکایی ها صادقانه برای نجات آقای عبدالحق تلاش کرده بودند، آنچنانی که این کار را CIA برای نجات حامد کرزی در اروزگان انجام داد؟
In the case of Hamid Karzai in Uruzgan, we actually sent helicopters.
در ارتباط با حامد کرزی در اروزگان، ما در واقع هلیکوپترها را ارسال داشتیم تا او و 6 تن از بزرگان قومش را نجات داده و در یک محل مسئول به پاکستان انتقال دادیم. این توانایی را برای نجات عبدالحق نداشتیم. یک مسئله را که در کتابم گفتم باید روشن سازم که هیچ ترتیبات قبل از رفتن عبدالحق به افغانستان برای جلب حمایت آمریکایی‌ها نشده بود و در واقع حتی قبل از رفتن عبدالحق به افغانستان ما در CIA فیصله کرده بودیم که او به اندازه کافی حامیان مسلح در کشور ندارد و کسی نخواهد بود که ما از او حمایت کنیم. ما تصور نمی‌کردیم که در رهبری یک مبارزه علیه طالبان او موفق شود. اما در جواب سوال شما، بله، او توسط یک طیاره بدون پیلوت شناسایی شد و این طیاره یک راکت داشت که برای نجات عبدالحق کافی نبود، اما این راکت فایر شد و فکر می کنم که یک موتر طالبان را از بین برد، اما این کافی نبود تا در همچو شرایط عبدالحق را نجات دهد.
آیا ایالات متحده عبدالحق را به عنوان یک متحد در این جنگ تصور می کرد؟
Well, he certainly wasn't considered an enemy. We felt that he was on the right side.
یقیناً که دشمن محسوب نمی‌شد و ما احساس می‌کردیم که در جانب درست قرار دارد. می‌دانید که او سال‌ها برای متحد بودن افغان‌ها مبارزه کرد. او خواهان صلح در داخل افغانستان بود، اما ما در CIA دنبال رهبری از مجاهدین بودیم که هم آماده باشد و هم مؤثر، کسی باشد که شورش در مقابل طالبان را رهبری کرده بتواند و به نظر ما عبدالحق در داخل افغانستان برای مؤثر بودن از حمایت کافی برخوردار نبود. به همین دلیل ما تمایل به پشتیبانی از او نداشتیم. به همین دلیل زمانی که عبدالحق به داخل افغانستان رفت، به زودی تحت محاصره طالبان قرار گرفت. ما با او نه تماس داشتیم و نه مستقیما صحبت کرده بودیم. دلیل این که تیاره بی پیلوت قادر شد تا حد با کمک او بشتابد آن بود که یکی از همراهان عبدالحق به یک خیشاوند خود در پاکستان تلفن کرده بود و بعد این خیشاوند به یکی از دو برادر آمریکایی که با عبدالحق بسیار نزدیک بودند تماس گرفت. و بعد این شخص با یک مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده در تماس شده بود و این مشاور پیشین محل دقیق عبدالحق را و این که تحت حمله قرار گرفته بود به دفتر CIA گزارش شده بود. یک وضعیت غیر قابل باور بود، اما منجر به پیدا کردن عبدالحق توسط تیاره بدون پیلوت شد.
آیا شما به عنوان رئیس پیشین دفتر CIA در پاکستان از پیدا شدن اسامه بن لادن در شهر ایبت آباد پاکستان متعجب شدید؟ چگونه او از افغانستان فرار کرده و در پاکستان مستقر شده بود و شما به عنوان رئیس دفتر CIA از این نقل و انتقال او هیچ آگاهی نداشتید؟
من تا سال 2002 رئیس این دفتر بودم و بعد پاکستان را ترک کردم، اما بعد دوباره به عنوان رئیس دفتر مبارزه با دهشت افکنی در مسائل افغانستان و پاکستان دخیل شدم که بیشتر در سال 2005 بود. زمانی که بن لادن در حمله به ایبت آباد کشته شد من در پاکستان نبودم، اما به اساس تجارب خود باید بگویم که بسیار برایم تعجب آور بود. تصور میکردم که او در پاکستان در ساحات دور افتاده شمالی آن کشور بوده و با حمایت افراد در مخفیگاه زندگی می کند، اما به ذهنم خطور نمی کرد که در ایبت آباد باشد.
برگردیم به رهبری طالبان. ملا عمر، این امیرالمومنین اصرارآمیز که کسی او را ندیده است، به عنوان مامور CIA در افغانستان شما در مورد او چی می دانید؟ این مرد کی است؟ با کی ارتباط دارد و چگونه مقتدرترین مرد در افغانستان شد؟
How he became the most powerful man in Afghanistan. When I was the intelligence chief in Pakistan.
یعنی چگونه مقتدرترین مرد در افغانستان شد؟ به عنوان رئیس استخبارات آمریکا در پاکستان می‌دانستم که او حامیان زیاد در بین طالبان دارد و شورای طالبان و قماندان‌های او و دیگر سران ارشد این گروه با ملا عمر بسیار وفادار می‌باشند. اما واقعاً دلیل آن را درک نکرده بودم تا اینکه در زمان جنگ و اطلاعات بیشتری که از بعض آشناهای خود در CIA دریافت کردم تا حد بیشتر این موضوع برایم روشن‌تر شد. می‌دانید که ISI مدت‌های طولانی با این گروه در تماس بوده و از زد و بندهای داخلی طالبان کاملاً آگاه می‌باشد. دلیل این که ملا عمر به این حد قدرت دارد این است که مورد احترام گروه خود قرار دارد. از جانب دیگر او در استفاده از افراد مهارت داشت. فکر می کنم به اعتمادی شدید در بین اعضای ارشد شورای طالبان وجود داشت، اما هر یک آنان روابط جداگانه خاص با ملا عمر داشتند. یعنی اگر به یک دیگر خود اعتماد نداشتند، اما به ملا عمر اعتماد داشتند و ملا عمر طرز رفتار میکرد که همه مجبور میشدند به او رجوع کنند. بدون دخالت او هیچ یک از این رهبران طالبان به زعم خود به یک توافق رسیدن نمیتوانستند، مگر اینکه تصمیمشان از جانب ملا عمر حمایت میشد. این را با وضوح میتوان مشاهده کرد که هیچ نمیدانستند چه کنند. آیا با آمریکایی ها به توافق برسند؟ آیا با حامد کرزی کنار بیایند؟ بدون موجودیت ملا عمر هیچ یک نمیتوانستند به یک فیصله مستقل برسند. این نمونه ای از کنترل عمده او بر این گروه بود.
آیا شما فکر میکنید که یک مرد بی سوادی که هیچ وقت تجربه حکومتداری نداشته است قادر شده است بزرگترین سازمان استخباراتی جهان چون CIA را برای بیشتر از یک دهه به بازی گرفته و در خفا به سر ببرد؟ ابهامات زیادی وجود دارد. مردی که هیچگاه دیدن نشده، بی سواد است، یک چشم دارد، اما CIA برای بیشتر از یک دهه است که دنبالش است. برای یافتنش بیشتر از 5 تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است، اما هنوز هم این مرد فراری است. حتی بن لادن پیدا شد اما ملا عمر پیدا نشد. واقعا او در کجاست؟
بله، شخص بسیار باهوش است. از زمان سقوط حکومت طالبان که ملا عمر از قندهار متواری شد در پاکستان تحملش کردند. از این که بگویم مورد حمایت پاکستان بوده است باید کمی درنگ کنم، زیرا بی اعتمادی های زیاد بین او و حامیان پاکستانیش قبل از 11 سپتامبر وجود داشت و شاید این بی اعتمادی بعد از آن بیشتر شده باشد، زیرا پاکستان از آمریکایی ها حمایت کرده است. اما طرز برخورد سطح رهبری پاکستان با طالبان افغان نیز چند جنبه‌ای است. با در نظر داشت عدم اطمینان با حکومت حامد کرزی، پاکستان حمایت خود را از طالبان افغان نگه داشته بود تا حداقل گزینه‌ای باشد برای استفاده از آنان در آینده.
در این اواخر صحبت ها از ظهور گروه داعش در افغانستان و پاکستان بر سر زبان هاست. در این حال گزارش های هم داریم از اینکه ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی ملا عمر را مردی بی سواد خوانده است و گفته است که خصوصیت های رهبری امت مسلمه را ندارد. آیا شما امکان منازعه بر سر رهبری میان ملا عمر و ابوبکر البغدادی را در آینده ممکن می دانید؟
Well, you know, I think that we've seen some indications that there are.
بله، ما نشانه هایی را دیده ایم که شاید بعضی از طالبان پیشین تمایل به وابستگی به گروه دولت اسلامی را از خود نشان دادند. عین آن زمانی که بعضی از عمال طالبان و دیگر گروه ها در سراسر جهان خواهان نزدیکی به القاعده بودند. القاعده در آن زمان من حیث رهبر جهاد در جهان محسوب می شد و شمار زیاد در جهان می خواستند مرتبط با این گروه باشند، حتی اگر روابطشان بسیار دور و شکنند هم می بود. فکر می کنم این را به میزان بسیار اندک در افغانستان و پاکستان شاهد هستیم. حال که ابوبکر البغدادی خود را خلیفه یک خلافت جدید اعلام کرده است، واضح است که خود را برتر از دیگران در مقایسه با ملا عمر و دیگران می پندارد. رقابت های شاید وجود داشته باشد، زیرا ملا عمر قبل از 11 سپتامبر خود را امیرالمؤمنین می‌خواند و تصور نمی‌کنم که رهبری البغدادی را قبول داشته باشد. شاید هم من در این مورد اشتباه کنم.
در آخر، حالا که ایالات متحده تصمیم گرفته است اکثر سربازانش را از افغانستان بیرون کند، صحبت‌های زیادی در مورد نقش CIA بعد از خروج نظامیان آمریکایی در افغانستان شنیده می‌شود. حتی بعضی‌ها می‌گویند که بعد از این جنگ CIA در افغانستان شروع خواهد شد. نقش CIA بعد از خروج سربازان آمریکایی در افغانستان چی خواهد بود؟ آیا CIA برای شکست دادن طالبان اقدامی را انجام داده خواهد توانست که نظامیان آمریکایی در انجام آن توانمند نشدند؟
Well, no, I think that the role of the CIA in future to main.
نه خیر، نقش CIA در آینده به نظر من نگهداشت روابط با جناح‌های مختلف است تا کاملاً اوضاع را درک کرده و همچنان خدمات را انجام دهد که ادامه حمایت‌های حکومت آمریکا را برای متحدین و شرکایش حفظ کند. این بعد از خروج اردوی آمریکا بسیار مهم می باشد. زمانی که اردوی آمریکا در افغانستان حضور گسترده داشت، CIA توانسته بود با ارائه اطلاعات خدمات خود را انجام دهد. اما نقش رهبری را اردوی آمریکا داشت. حال که اردوی آمریکا خارج می شود، نقش CIA مهمتر شده می رود. در ارتباط با شکست دادن طالبان، خیر، CIA یک قوای نظامی نیست و قادر نخواهد بود آنچه را اردوی آمریکا انجام داده است انجام دهد. اما فکر می کنم نقش آن در آینده در افغانستان به مراتب مهمتر از گذشته خواهد بود.